خیلی تجملی بچه میخوای چیکار، بقیه دارم برو تو خیابون لذت ببر.
بله دقیقا همینطوره. شما وقتی با یک بیمه درمانی قراردادتون رو دارید امضا میکنید، تو شرایطش نوشته که این بیمه شامل مواردی مثل زیبایی و ناباروری نمیشه، در یک طبقه بندی است. ببینید کشورها، من توی صحبتم با آقای پوربافرانی عرض کردم، کشورهایی که جمعیت براشون مهمه به طور کامل هزینه های درمان رو خودشون تقبل میکنن، مثل امارات. کشورهای دیگه مثل فرانسه، انگلیس، آلمان که جمعیت براشون مهمه ولی شاید اونقدر سخاوتمند نباشن مثل کشورهای دیگه، میان حداقل نیازهای زوج رو برطرف میکنن و برای مثلا آلمان تا 4 سیکل 70% هزینه ها رو بیمه پوشش میده، یا برای انگلیس 4 سیکل به طور کامل پوشش میدن. همین ترکیه، اگر من نخوام با کشورهای پیشرفته مقایسه کنم، ترکیه که شاخصاش شبیه خودمون هست، برای 3 دوره درمانی افراد شاغل رو تحت پوشش بیمه درمان ناباروری قرار میده.
یعنی افراد دیگه باید خیلی سخت نابارور باشن که مجبور باشن هزینه های دیگه یه خوشن و آزاد پرداخت کنند، در که در کشور ما افرادی که با 1 سیکل درمانی یا تا 3 سیکل درمانی هم قابلیت درمان دارن، باز باید هزینه گزافی پرداخت بکنن. حالا آیا بشود آیا نشود؟
بله، که اینجا البته ما مشکل پزشک رو داریم،
پزشک متخصص نداریم.
بله، ببینید دوره درمان ناباروری یک دوره فلوشیپ هست. فلوشیپ اصطلاحاً توی طبقه‌بندی آموزش پزشکی ما یک چیزی ما بین تخصص و فوق تخصص است. یعنی یک نفر باید متخصص زنان و زایمان باشه و یک دوره 18 ماهه فلوشیپ نازایی رو بگذرونه، که منتها شوربختانه باید بگیم که توی کشور ما ظرفیت پذیرشش بسیار اندک هست و اصلا در اوردر درصد ناباروری کشور نیست.
چند متخصص زنان داریم که شما تخمین میزنید علاقه مندن در این حوزه وارد شن؟
ببینید شما باید مراجعه کنید به آمار ثبت نام کننده های فلوشیپ نازایی.
میخوام بگم که اگر قرار باشه ما فقط یک مرکز آموزشی تخصصی ایجاد بکنیم برای ناباروری، بیایم بگیم آقا دانشگاه جامعه ناباروری فقط هم کارش این باشه فلوشیپ ناباروری بده، مگه هزینه چقدر میشود؟ شما در سال اگر بخواید 500 نفر هم تربیت بکنید، 500 تا 1 میلیارد هم اگر هزینه شده 500 میلیارد، این هزینه نیم برای کشور ما که اینقدر ثروت
مند. ما متاسفانه علارغم این که بیش از 35-6 تا دانشگاه علوم پزشکی داریم که تو زمینه آموزش پزشکی فعالن، کمتر از فکر میکنم 7 دانشگاهمون دوره فلوشیپ نازایی رو ارائه میکنند و در این 7-8 دانشگاه ما حدود 10-12 تا در سال جذب میکنیم دانشجوی فلوشیپ درمان ناباروری رو، که مجموعاً از سال 70 که شروع کردیم این آموزش ها رو و تازه الان به 10 دانشجو در سال رسیدیم، سالهای قبل 3 دانشجو 2 دانشجو میگرفتیم، کمتر از 200 پزشک داریم توی این حوزه، که البته بحث تعارض منافع استادان درمان ناباروری با درمان ناباروری اینجا خیلی بولد میشه.
من چیز بگم، یعنی درمان ناباروری یه جوری الان صنعت تجاری شده و شاید برخی علاقمند باشن که در یک انحصار مشخصی باشه تا بتونن کسب درآمد کنن، درست میگم؟
مثل بقیه رشته‌های پزشکیمون متاسفانه.
خب خیلی بعد این انحصار رو باید شکست، یعنی دولت باید وارد بشه. اگر دولت نمیتواند بخش خصوصی وارد شن، خیرین وارد بشن، چه دانشگاهی رو بنیان بذارن.
آیه صادقی، راه حل‌های ساده‌تری هم داره. ما متخصصین زیادی داریم که در خارج از کشور این دوره رو گذروندن، ولی متاسفانه مدرک اینها تایید نمیشه که بتونن تو کشور مرکز تأسیس کنن یا توی مطبشون بیماران رو ویزیت کنن و بعد درمان کنن.
چون فرصت من از شما فهمم، ما میگن حد اکثر 3 دقیقه وقت داریم. میخوام همزمان جنبندی هم بشه. آقای دکتر قاسمی هم جنبندی کنه. شما جنبندی رو انجام بدید.
این است که من جنبندی این است که ما تو 2 حوزه حمایت‌های بیمه‌ای باید ورود کنیم، به اضافه که زیرساخت رو باید جدی بگیریم. ما فقط 80 تا مرکز درمان ناباروری داریم که تعداد بسیار زیادیشون توی تهران قرار داد، خیلی از استانهامون مرکز درمان ناباروری ندارن، و بحث تربیت پزشک متخصص درمان نازایی باید یک اولویت جدی باشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر قاسمی، سوال کنم که همزمان پام جنبندی هم بکنید، یک فرصت کم یک کار خیلی سختی ازتون میخوام. تو این طرح جامعه جمعیت احتمالا حمایت بیمه‌ای دیده شده از زوج‌های ناباربر. میخوام بگم که به نظر شما راهکار مقابله با موج ناباروری در کشور چیه؟ تغییر سبک زندگی که اشاره کردید، یا در کنارش باید این حمایت ها هم در طرق قانونی و بیمه‌ای صورت بگیره؟
بله، همونطور که فرمودید تو طرح جامعه جمعیت و توالی خانواده ما موادی رو داریم که اشاره داره به همین موضوع غربالگری زوجین برای شناخت زوجین نابارور و درمان اون، که حالا باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی برای این طرح تو مجلس میفته.
طرح دل ما رو آب کرد، نمیاد از مجلس بیرون، ببینیم اگر اجرایی بشه چه نتیجه ای داره. چون سالهاست ما در رسانه ملی داریم در این مورد صحبت میکنیم، به نتیجه نرسیدیم.
آقای صادقی، بیرون آمدنش از مجلس یک موضوع، عمل کردن به اون موضوع بزرگتریه که حالا پیش رو داریم. اما در رابطه با اینکه چه راهکارهایی داریم، من دو تا نکته دارم. نکته اول، باید به مردم به درستی در این رابطه اطلاع رسانی بشود. باید زوجین جوان بدانند که کدام رفتارهای اونها، کدام تصمیمات اونها میتواند منجر به ناباروری بشه. یعنی اگه تأخیر در فرزند آوری داشته باشن، یا فاصله گذاری نامناسبی بین فرزندانشون داشته باشن، یا استفاده از عرض کنم خدمت شما که غیر مدیریت شده از بعضی از لوازم پیشگیری، در کنار سبک زندگی، نوع تغذیه، این فست فود هایی که رایج هست، و در کنار بعضی از رفتارهای دیگری که مجموعه اونها میشه سبک زندگی، اونها باید منتظر باشند که نابارور بشند. لذا باید اطلاع رسانی خوبی بشه و رسانه ملی در این حوزه به نظرم باید ورود بکنه و مطلع کنه خانواده ها رو. در کنار اون یک وظیفه حاکمیتی برای دولت متصور هستیم و من همینجا دعوت میکنم از عده‌ای از خیرین
در همینجا مرکز درمان ناباروری یا همین دانشکده که نیاز هست، اگر خیرین بیان راه اندازیش کاری نداره، میشه انحصارش رو شکست.
بله بله، ورود خیرین همیشه نقص ها و کمکاری های دولت ها رو جبران کرده. در این حوزه هم امیدواریم که ورود خیرین موثر واقع بشه.
سپاسگزارم میهمانان گرانقدر برنامه از حضورشون در این برنامه و نظرات کارشناسیشون. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در لحظات پایانی برنامه جوان بمان هستیم. برنامه امروز حاصل تلاش همکارانم خانم ها زهره صابری صدا بردار برنامه، سمیرا صدیقی آیتم ساز برنامه، سمیه نجفی گزارشگر برنامه، فاطمه ربانی هماهنگی های برنامه، و سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده خوب و کاربلد برنامه، و خدمتگزار شما مردم ایران سجاد صادقی به عنوان موجی کارشناس در این برنامه در خدمت شما بودیم. اما سوالی میخوام مطرح کنم که پاسخ شما به این سوال میتونه تعیین کننده برنامه آینده ما باشه، و سوال اینه که بحران سالمندی چیست و چه پیامدهایی برای کشور ما خواهد داشت. شما میتونید طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید و به ما بگید که بحران سالمندی جمعیت در کشور ما چیه و چه پیامدهایی از کشور ما به وجود خواهد آورد. سپاسگزارم که تا به این لحظه برنامه جوان بمان و گوش کردید، با ما همراه بودید. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
همراهان عزیز و گرامی، کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله برنامه های ما رو بشنوید و لذت ببرید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 314 مربع. پویش ایران همدلی.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسن وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
آدینه بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. انشاءالله که امروز یک روز قشنگ باشه برای همه شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید و صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. لطفاً با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمون. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بی‌توجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش‌های امنیتی شماست.
الو 114، چند وقتی منزل همسایه ما تخلیه است.
الو 114،
زنگ امنیت پایدار. ستاد خبری اطلاعات بسیج 114. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرز، با ما همراه باشید.
سیما فیلم تقدیم می کند.
سر شاه قاسم مهیار.
بیچاره مادرش رو دیگ داد. امشب تاوان پس می ده.
مهیار ایار.
من اسمم مهیاره. تمام کاروان سالارای اصفهان یاز منو می شناسن.
ایار نابکاریه.
یوم تفنگچی بودی وسط بیابونا. حالا یه راهزن از نانفس افتاده رو برات شاخ می کنن.
بهنام تشکر.
این مرد از دست دزدار راهزنا نجاتم بود. اونا شوهرمو کشتن.
متین ستوده.
سه روز وقت داری که قاتل رو پیداش کن. فقط سه روز.
سیامک سفری.
هر کار و رفتار و کلام پرسش فقط برای قرب و رضایت خود.
کامران تفتی در مهیار عیار، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
لحظه هاتون قرین آرامش باشه انشاءالله. دوستان عزیز، تشکر ویژه میکنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه های رادیو گفتگو. لطفاً همچنان در کنار ما بمونید.
سه قطره خون. دولت قانونی دکتر مصدق در 28 مرداد 1332 با کودتای آمریکایی انگلیسی سقوط کرد. در کمتر از یک سال پس از وقوع این کودتا، مصدق در حال محاکمه بود که فرماندهان خارجی کودتا در راه بازگشت به ایران بودند. در 18 آذر 1332 یعنی صبح ورود نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران، یکی از روزنامه‌ها در سرمقاله خود نوشت: آقای نیکسون، وجود شما آنقدر گرامی و عزیز بود که جلوی قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این کشور، یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند. سال تحصیلی 1332-33 دانشگاه‌ها در حالی آغاز می‌شد که دادگاه فرمایشی دکتر مصدق در حال برگزاری بود و خبر افتتاح مجدد سفارت انگلیس و سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران فضای دانشگاه‌ها را ملتهب کرده بود. شاه به دنبال تثبیت پایه‌های حکومت خود بود و انگلیس و آمریکا هم به دنبال چیدن میله پیروزی کودتا بودند. راهپیمایی‌های اعتراضی از 14 آذر 1332 شدت گرفت و در 15 آذر تظاهرات بی سابقه‌ای در بازار و دانشگاه تهران برگزار شد. برپایی تظاهرات دانشجویی به هنگام ورود نیکسون حتمی بود. دانشگاه تهران، دوشنبه 16 آذر 1332. صبح روز دوشنبه 16 آذر 1332 اوضاع اطراف دانشگاه تهران غیرعادی بود. شاه برای مسلط شدن بر اوضاع و حفظ امنیت نیکسون، ماموران خود را در اطراف دانشگاه تهران مستقر کرد و دانشکده فنی به محاصره درآمد. اضطراب و ناراحتی همه جا را فرا گرفته بود. حدود ساعت 9:30 صبح، در حالی که دانشجویان دانشکده فنی در کلاس‌های درس بودند، ماموران رژیم برای شناسایی و دستگیری تعدادی از دانشجویان به دانشگاه حمله کردند. بسیاری از دانشجویان تلاش کردند تا از درهای جنوبی و غربی بیرون بروند که رگبار گلوله باریدن بود. در همان لحظه اول عده زیادی هدف گلوله قرار گرفتند. لحظات ترسناکی بود. دانشجویان یکی پس از دیگری به زمین می افتادند. سراسر محوطه مرکزی دانشکده فنی را خون فرا گرفته بود. عوامل شاه حتی اجازه انتقال مجروحان را هم نمی دادند. مصطفی بزرگ نیا به ضرب سه گلوله و مهدی شریعت رضوی در اصابت مجدد گلوله شهید شدند. سینه احمد قنچی با رگبار مسلسل شکافته شد ولی همچنان زنده بود تا اینکه مسئولان بیمارستان نظامی تهران از تزریق خون به او ابا کردند و 24 ساعت بعد او هم شهید شد. در این واقعه عده زیادی از دانشجویان مجروح و 27 نفر هم دستگیر و روانه زندان شدند. عاملین جنایت هولناک 16 آذر ترفیع درجه و پاداش نقدی گرفتند. خبر این واقعه هولناک به سرعت انتشار یافت و همه جا پخش شد. تهران، فرودگاه مهربان، چهارشنبه 18 آذر 1332. دو روز بعد از واقعه تلخ 16 آذر 1332، ریچارد نیکسون در همان دانشگاهی که هنوز در اشغال نیروهای نظامی است دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد و به دولت کودتا وعده مساعدت و کمک مالی داد. از آن سال چندین دوره دانشجو آمدند و کارشان را تمام کردند و رفتند، اما این ستن ماندند تا هر که را می آید بیاموزند، هر که را می رود سفارش کنند. آنها هرگز نمی روند، همیشه خواهند ماند. آنها شهیدند. این سه قطره خون که بر چهره دانشگاه ما همچنان تازه و گرم است.
شنوندگان محترم، روزتون بخیر، صبحتون به شادی و امیدوارم که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه. خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. متشکریم که با ما هستید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنیم ما در نفس شما هستیم. بیا، ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با سر داره خودش رو نشون میده. بروز میکنیم از سر.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران افتاد. ایران چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، و کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان
آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره کمون این که آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبه یه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصی یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به آشه. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس.